وکیل مدافعی روسیه بود که در افشای شواهد در رابطه با تقلب در پرداخت مالیه در این کشور کمک کرد و بعداً در یک زندان بدنام روسیه درگذشت. پایان اخبار. ساعت 9:08 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید فرصت‌های خوبی برای صلح با مخالفین مسلح در افغانستان فراهم شده است.
فرصت‌های خیلی خوبی وجود دارد. اکثریت طالبان به این نظر هستند که جنگی در افغانستان است، افغان کشی است.
مؤسسه پگواش برای بررسی چگونگی صلح با طالبان هفته آینده جلسه ای را در کابل برگزار می‌کند. یک عضو این سازمان میگوید
پگواش 19 ماده را برای توافقنامه صلح آماده کرده و این مواد با طالبان در دوحه شریک ساخته شده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. شماری از فعالان مدنی و اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ‌های گذشته در افغانستان خواهان محاکمه مجرمین جنگ شدند. یک تن از آنها میگوید
ما خواهان محکمه تمامی متهمان به جنایت و خیانت 4 دهه اخیر در یک محکمه با صلاحیت و بی‌طرف و ملی و بین المللی میباشیم.
در بغلان هزاران درخت پرثمر میوه غرق شده است. وزیر خارجه آمریکا در مورد استبدادگرایی در قلمرو سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار میدهد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقام های افغان میگویند برای صلح با طالبان فرصت های خوب فراهم گردیده است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت در حال حاضر تعدادی از طالبان درک کردند که در جنگ افغانستان از هر دو طرف افغانان کشته میشوند و در عقب این جنگ حلقات خارجی قرار دارند. آقای زاخیلوال همچنان گفت حکومت افغانستان در مورد صلح از پاکستان چیز تقاضا ندارد. آنچه که میخواهد رهبری طالبان را از خاکش بیرون کند و از حمایت آنها دست بکشد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید در این اواخر برای گفتگوهای صلح فرصت‌های خوب فراهم گردیده است. حضرت عمر زاخیلوال که دیشب با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اکثریت طالبان اکنون درک کردند که جنگ جاری در افغانستان به گفته وی افغان کشی بوده، در عقب آن دست‌های بیگانه ها نهفته‌اند. سفیر افغانستان در پاکستان گفت حکومت و طالبان افغان باید از فرصت‌های فراهم شده استفاده خوب کنند و به گفته وی بهترین راه گفتگوی مستقیم می باشد. حضرت عمر زاخیلوال در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی افزود
رابطه های مستقیم مؤثرترین رای یک درک متقابل و همچنان یک سعی تاثیرگذار در مورد صلح است. فرصت های خیلی خوبی وجود دارد. اکثریت طالبان چی در سطح بلندش است چی در سطح پایین به می نظر هستند که جنگی در افغانستان است، افغان کشی است. طبعا دستای بیرونی وجود دارد که جنگ تشویق میکنه و تمویل میکنه و اینا. بین درک در داخل طالبان در سطوح مختلفشان هست و این درک یک فرصت است. یک فرصت هم به طالبان و هم به طرف ماست.
آقای زاخیلوال همچنان گفت توافق صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ثابت کرد که گفتگوی مستقیم تصویر واقعی پروسه آشتی و صلح را نشان میدهد و طالبان هم میتوانند این راه را دنبال کنند. تمایل طالبان به گفتگوهای صلح زمان مطرح می شود که چند روز قبل تعدادی از کارشناسان سیاسی افغان و خبرنگاران با رهبری طالبان در قطر ملاقات کردند و موقف آنها را در قبال صلح در کشور امیدوار کننده خواندند. نماینده خاص حکومت افغانستان برای پاکستان درباره نقش اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان گفت کابل از حکومت پاکستان در این زمینه چیزی نمی خواهد. حضرت عمر زاخیلوال گفت پاکستان تنها رهبری طالبان را از پاکستان اخراج کند و از حمایت آنها دست بکشد و افزود
ما چیزی نمیخوایم از اینا. ما چیزی که حکومت افغانستان از پاکستان میخواییم این است که طالبان رهبریشان حضور در کشور دارند، یعنی رهبریش این حضورشان پایان ببخشه و بگوین که بره به طرف خود و یا حمایتی که از این طرف داره این حمایت پایان ببخشه. در مورد صلح چیزی نخواستیم به این آخر.
قبل از این نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی را قابل تأسف خوانده گفت پاکستان تلاش های زیادی به خرج داده تا اجازه ندهد که تروریستان و گروه های مخالف از قلمرو این کشور استفاده کنند. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در یک اجلاس با جوانان یک بار دیگر از پاکستان خواست که افغانستان را به حال خودش بگذارد. او گفت کشورش صلح را از کسی گدایی نمی کند، بلکه خواهان روابط متقابل با کشورها می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مؤسسه بین المللی پگواش می گوید برای چگونگی صلح آشتی با گروه طالبان هفته آینده با حضور چهره های سیاسی و رهبران پیشین جهادی نشست را در کابل برگزار می کند. خلیل الله صافی مسئول این مؤسسه در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای آشتی و صلح با طالبان نظریات این گروه و مقام های دولتی را جمع آوری می کنند و همچنان در این مورد گرفتن نظر برخی بزرگان این کشور هم ضرور است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد با این شرح.
مؤسسه بین المللی پگواش که از چنده به این سو میزبان نشست های غیر رسمی میان طالبان، برخی تحلیلگران و شمار از مقام های دولتی بوده، این بار زمینه را برای گفتگوها در کابل آماده می کند. خلیل الله صافی مسئول مؤسسه پگواش در افغانستان می گوید به هدف صلح و آشتی با طالبان آمادگی برگزاری نشست را به روز سه‌شنبه در کابل گرفته است. با گفته وی در این نشست شمار از چهره های سیاسی و جهادی دعوت شدند تا درباره صلح و آتش بس یک نظر واحد به میان آید.
پگواش
19 ماده را برای توافقنامه صلح آماده کرده و این مواد با طالبان در دوحه شریک ساخته شده و اینجا با مقام های افغان هم شریک ساخته شده و حالا می خواهیم تا نظر اکثر افغان ها را هم بگیریم. در اینجا روی این موضوع اکثر بزرگان می خواهند تا یک نظر واحد گرفته شود تا اینکه بعدا با شورای رهبری طالبان و کمیته سیاسی طالبان در قطر شریک ساخته شود. آقای صافی ابراز امیدواری می کند تا عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، انوارالحق احدی، غیرت بهیر، محمد اسماعیل خان، کریم خلیلی، رؤسای پیشین امنیت ملی و برخی چهره های دیگر روی متن 19 ماده ای این مؤسسه درباره صلح و آشتی با طالبان بحث های خوبی داشته باشند. وی میگوید در این پلان مسئله آتش بس، حاکمیت طالبان در برخی نقاط کشور، چگونگی بیرون شدن تدریجی نیروهای خارجی، تعدیل قانون اساسی، سهم عادلانه در نظام، تبادله محبوسین، بیرون شدن نام طالبان از دست سیاه و برخی موضوعات دیگر اشاره شده است که نیاز به بحث دارد. مؤسسه بین المللی پگواش در سال 1957 ایجاد شد تا زمینه گفتگوهای غیر رسمی درباره صلح و آشتی را در شمار از کشورها فراهم کند. این مؤسسه از سال 2011 به این سو به هدف فراهم کردن زمینه گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان و گرفتن نظریات افغانها در این باره نشستهایی را در کشورهای قطر، پاکستان و برخی کشورهای دیگر براه انداخته است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح با توجه به این تلاش ها ابراز امیدواری می کند تا این نشست برخی اختلاف نظرها درباره چگونگی گفتگوهای صلح را از بین ببرد.
امیدوار هستم که یعنی بالاخره نتیجه به سود وحدت ملی باشه، به سود این که تفرقه های سیاسی و سلیقه هایی که وجود داره، اختلافات نظری که وجود داره، از این اختلاف نظر یک موضوع مثبت پیدا شود.
آقای قاسمیار میگوید شورای عالی صلح از تلاش‌های رسمی و غیر رسمی که هدف آن تأمین صلح در کشور باشد حمایت و استقبال میکند. مسئولین در مؤسسه بین المللی پگواش میگویند درباره صلح آشتی میان طالبان و حکومت افغانستان 80% اتفاق نظر به میان آمده و هنوز هم در این راستا به انجام کارها ضرورت است. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. در همین حال یوسف همت یکی از ناظرین روند صلح میگوید برداشتن هر گام برای صلح قابل ستایش است، اما به باور وی چند دسته شدن طالبان این پروسه را تا اندازه‌ای دشوار ساخته است.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه مؤسسه بین المللی پگواش برای چگونگی صلح آشتی با گروه طالبان هفته آینده نشست را در کابل برگزار میکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه ایشا پاسیفیک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان می خواهد از طریق خط آهن خود را به روسیه و اروپا وصل نماید و شبکه مواصلاتی خود را گسترش بدهد. نشریه از قول وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان محمود بلیغ نوشته است که می گوید اعمار خط آهن که منطقه آتامراد ترکمنستان را با گذرگاه سرحدی امام نظر ترکمنستان و قینه افغانستان وصل می کند برای شبکه ترانسپورت افغانستان بسیار مهم می باشد و اولین قدم ها برای وصل شدن افغانستان از طریق خط آهن می باشد. به نوشته ایشا پاسیفیک، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید از طریق این خط آهن افغانستان تنها با آسیای میانه نه، بلکه در نهایت به روسیه و بعداً از طریق آذربایجان و گرجستان به اروپا هم وصل خواهد شد. نشریه می افزاید نظر به پیشبینی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در سال 2017 در حدود 1 میلیارد تن مال از طریق خط آهن آتامراد امام نظر آقینه انتقال داده خواهد شد و در سال بعد آن کوشش می شود که این مقدار به 3 میلیارد تن برسد. با گفته وزیر افغانستان، حکومت این کشور می خواهد که خط آهن را به هر سمت وصل کند که تا 10 سال در حدود 5000 کیلومتر خط آهن ساخته خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود گزارشی را به نشر رسانده است تحت عنوان آیا رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای طالبان کدام پلانی در افغانستان دارد؟ روزنامه می نویسد مقامات افغان و آمریکایی در مورد عمیق شدن روابط سیاسی بین روسیه و طالبان نگرانی دارند. قبل از این قمندان آمریکایی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان جنرال جان نیکلسون گفته بود یک نوع ارتباط بین روسیه و طالبان برقرار شده است. بنویسه روزنامه هرچند سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زخاروا تأکید نموده است که روسیه کدام مذاکرات سری را با طالبان انجام نداده و از آنها حمایت نکرده است، اما او اظهار می‌دارد روسیه طرفدار مذاکرات صلح در افغانستان می‌باشد که با گفته او این پروسه تنها در صورتی ممکن است که تمام طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان به شمول طالبان در آن نقش داشته باشند. بنابراین روزنامه مقامات روسیه به این باورند که قوای حکومت افغانستان تحت حمایت قوای خاص آمریکا فعالیت کافی را برای از بین بردن گروه داعش در افغانستان انجام نداده است. اما روزنامه از قول جنرال آمریکایی می نویسد که گفته است صحبت در مورد داعش در افغانستان یک بهانه برای روسیه می باشد که سیاستهای خود را در افغانستان توجیه نماید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از فعالان جامعه مدنی و اعضای خانواده های قربانیان جنگ های گذشته در افغانستان میگویند مجرمین جنگی باید از سوی یک محکمه با صلاحیت بین المللی محاکمه شوند. آنها که روز پنجشنبه در پلیگون پلچرخی کابل گرد هم آمده بودند گفتند شماری از مجرمین 14 جنگ در کشور هنوز هم به گونه آزاد زندگی میکنند، اما مقامات حکومتی از تبصره در این مورد خودداری کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
برخی از فعالان جامعه مدنی و اعضای خانواده های قربانیان جنگ در مراسم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در پلگیون پلچرخه کابل خواهان عملی کردن عدالت شدند. آنها روز پنجشنبه گفتند شماری از مجرمین 14 جنگ هنوز هم در این کشور به گونه آزاد گشت و گذار می نمایند. احمد ظهیر مسئول بنیاد عدالت اجتماعی خواهان ایجاد یک محکمه بی‌طرف و با صلاحیت گردید تا به گفته وی تمام مجرمین جنگی در آن محاکمه شوند.
ما خواهان محکمه تمامی متهمان به جنایت و خیانت 14 اخیر در یک محکمه با صلاحیت و بی‌طرف و ملی و بین المللی می باشیم. ما خواهان کشف تمامی گورهای دستجمعی کشف نشده و بررسی جدی گورهای دستجمعی کشف شده در هر دوره از جنایت می باشیم.
با گفته آقای ظهیر کشتن افراد بیگناه در افغانستان باید متوقف شود. این در حال است که پس از سال 1357 خورشیدی از سرنوشت افراد نادرک شده از سوی حکومت کمونیستی تا کنون معلومات در دست نیست. اما زمانی که 3 سال قبل لیست 5000 افغان کشته شده از سوی محکمه هاگ در هلند به نشر رسید، با عکس العمل شدید مردم روبرو شد و خانواده های آنان خواهان تامین عدالت شدند. در این حال شماری از اعضای خانواده های قربانیان جنگ میگویند حکومت باید کسانی را که اعضای خانواده های آنها را به قتل رسانیده اند به پنجه قانون بسپارد. نفیسه و محمد حسین کارگر در این مورد میگویند
ما هم فامیل قربانی ها خواهان عزیز هستیم که جنایتکارا در 4 دوره اخیر جنایتکارا به محکمه کشانده شوند و ما خانه محکمی از هستیم.
ما از دولت فقط در قدم اول عدالت میخواهیم، تامین عدالت اجتماعی میخواهیم، در قدم اول امنیت میخواهیم که امنیت به وجود بیاید. مردم افغانستان به خاطر آرمان استعمار پیر و جوان تا چه وقت اگر خود به قتل عام میرسانه؟
خواستیم در این مورد نظر مسئولان دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را نیز داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. اما پیش از این مقامات حکومتی گفتند که برای تامین عدالت در افغانستان طوری که لازم است و مردم خواهان آن هستند تلاش جریان دارد.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 اف ام 100.5.
پروسه ملی باغداری وزارت زراعت در زون شمال شرق به ارزش 20 میلیون افغانی کار احداث 2000 قطع باغ را در این زون که شامل ولایت بغلان، کندوز، تخار و بدخشان می باشد آغاز کرد. پروژه ملی باغداری 8 سال است که در زون شمال شرق کار می کند و تا حال 22000 باغ از بهترین نهال های جهان را در این زون احداث کرده است. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی.
نخستین باغ از این پروژه روز گذشته در ساحه کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان احداث شد. محمد غلام ملاخیل مسئول پروژه ملی باغداری در زون شمال شرق حین احداث این باغ گفت سهم بغلان از این پروژه 500 قطع باغ است که در تمامی ولسوالی های بغلان احداث می گردد.
در این کمپاین ما در زون شمال شرق 2000 جریب نیال در نظر گرفتیم که در ولایت بغلان، قندوز، تخار و بدخشان ایرا ده ای کمپاین که امروز شما عملا میبینید روز اولی آغاز کمپاین ماست و ایرا افتتاح کردیم و در ولایت بغلان از جمله ما 500 جریب باغی در 14 واحد اداری از طبق شرایط اقلیمی ما ایرا در نظر گرفتیم.
او میافزاید از هر باغدار در بدل 65 نهالی که همراه با مقدار کود کیمیایی و تخم رشق داده می شود مبلغ 2500 افغانی گرفته می شود. و اما این چینوان نهال های هست آقای ملاخیل می گوید از بهترین نهال های اصلاح شده جهان.
نهال هایی را که چی می کنیم می شانیم میوهی است و اینا کلش از توسط انجمن های ممقا یا پیش دی پی که اینا را تصدیق میکنه از اونا ما خریداری میکنیم، شامل بادام، زردالو، شفتالو، آلو، گلاس، املو، چارمغز است.
پروژه ملی باغداری وزارت زراعت 8 ساله هست که در زون شمال شرق کار میکند و تا حال 22000 قطع باغ از بهترین نهالهای جهان را در این زون احداث کرده است. مردمی که از این پروژه صاحب باغهای شده اند از آن راضی اند. یک باشنده ساحه کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان که قبلا باغ از این پروژه را احداث کرده است میگوید
سال ما حاصلش گرفتم با مقدار 100 سر کم و بیش بادام گرفتم از دو باغ. این سال ان شاء الله که 1200 درخت کلش قابل حاصل است حاصل میگیرند.
به گفته وی تمامی آنهایی که باغهای را از پروژه ملی باغداری ساختند باغهایشان دارای بهترین میوه های اصلاح شده است و به همین منظور همه سعی دارند تا به جای درختان قدیمی و کمبار نهال های بهتر و اصلاح شده داشته باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه آمریکا در مورد خطر اقتدارگرایی و استبداد در قلمرو سازمان امنیت و همکاری اروپا هشدار داد. جان کری گفت نظریه اقتدارگرایی حفاظت از حقوق بشر را در کشورهای اتحاد شوروی سابق اروپا و آمریکا با مشکل روبرو می‌سازد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این مطلب را دیروز در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر هامبورگ جرمنی بیان کرد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی خود در نشست وزیران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت آنها در این اواخر شاهد افزایش در تفکر استبدادی توهم با عمل نکردن به تعهدات در بخش حقوق بشر، وضع محدودیت‌ها بالای رسانه‌های مستقل و تشدید اعمال عدم تعامل پذیری و جرایم ناشی از نفرت بودند. جان کری افزود
We all see what's happening.
ما همه میبینیم که چی اتفاق میفتد. فساد اداری در بسیاری از کشورها در حال رشد است. اقتدارگرایی افزایش یافته، رهبران کشورها در تلاش به تحکیم قدرت برای تغییر قانون اساسی دست به اقدامات میزنند. خبرهای نادرست از طریق سیستم عامل‌های جدید رسانه‌ها به نشر میرسند و از شکنجه در برخی از کشورها به طور حقیقی طرفداری میشود. جان کری این تغییرات را حمل مستقیم به اصول سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیف کرد و گفت که هر گونه آسیبی که به اصول آزادی این سازمان وارد شود را برای استبداد را هموار می کند. نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا امسال با حضور ده ها تن از وزیران خارجه کشورهای عضو از جمله آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا در شهر هامبورگ آلمان برگزار شده و امروز جمعه نیز ادامه می‌یابد. بحران در اوکراین هم یکی از دیگر محورهای گفتگو در این نشست بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش خواهان تلاش‌ها برای پایان درد رنج مردم و حل بن‌بست در قسمتی از شرق اوکراین بوده که به نام دانباس یاد می‌شود. در نتیجه جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار بر روسیه در منطقه دنباس از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 9700 نفر کشته شدند. این درگیری ها به دنبال الحاق شبه جزیره کریمیه به روسیه آغاز شدند. جان کری گفت ایالات متحده آمریکا تقاضای خود برای تطبیق کامل موافقتنامه منسک را که در سال 2015 میلادی به هدف پایان جنگ در شرق اوکراین به امضا رسید بار دیگر تکرار میکند. جنگ و درگیری در منطقه شرق اوکراین با وجود این موافقتنامه تا هنوز ادامه دارد و در تطبیق موافقتنامه منسک پیشرفت اندکی به میان آمده است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا اوایل دیروز با فعالان کشورهای آذربایجان، هنگری، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و اوکراین ملاقات کرد.
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 9.